بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى الله وأعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل صدق وأخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، از منظر نورانی رفقای خودم که ما دیروز در رابطه با حقیقت قضیه صحبت کردیم و گفتیم که قضیه عبارت از مرکب تام خبری که ذاتاً قابلیت صدق و کذب داره و گفتیم که در یک تقسیم بندی کلی قضیه یا حملیه است یا شرطیه است و هر کدوم از این حملیه و شرطیه هم یه تقسیم بندی دارن به موجبه و سالبه. موجبه اونی که کلام مثبت باشه، سالبه اونی که نفیه باشه. چه خوب بود که توی همون درس قبل در رابطه با حقیقت قضیه سالبه یه توضیحاتی میداد مؤلف کتاب، که متاسفانه این کار رو انجام نداد، که ما توی قضیه سالبه حکم و سلب نداریم، سلب الحکم داریم و این تفاوت داره با اون تصوری که از قضیه سالبه وجود داره. حالا علی حالن ما انشالله برسیم توی بحث آرزم به خدمتتون که احکام قضایای موجهه یه توضیح مختصری اونجا در حالت با این نکته که عرض کردم انشالله میدیم. اما در حالت بحث خودمون توی درس 22 در رابطه با تقسیمات قضیه حملیه قرار صحبت بشه. 4 تقسیم داره قضیه حملیه تو این درس و بیان میشه که باید تک تک اینا رو بررسی کنیم. خیلی سخت نیست، روونه، یعنی مخصوصا این اوایلش خیلی روونه. قضیه حملیه به اعتبارات و ملاکات مختلفی تقسیماتی داره. یک بار در تقسیم بندی ما یه تقسیم بندی داریم برای قضیه حملیه تحت عنوان قضیه شخصیه، طبیعیه، محمله و محصوله. اونایی که کارگاه ما بودن تو کارگاه بلاغت ترم قبل اینو ما توضیح دادیم ذیل بحث الف و لام، اونجا مفصل اینو توضیح دادیم که ما در قضیه حملیه‌مون اگر موضوعمون جزئی باشه یک نوع قضیه داریم، اگر موضوعمون کلی باشه حالات متفاوتی میکنه و پیدا میکنه و در واقع قضایای متعددی ممکن داشته باشه. پس جهت تقسیم در قضیه حملیه به شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصوره کلی یا جزئی بودن موضوع قضیه است. اگر موضوع قضیه جزئی باشه به اون قضیه میگن قضیه شخصیه. مثلا میگیم کعبه قبله مسلمانان است. کعبه موضوع ماست، قبله مسلمانان محمول هستن که رابط ماست. این کعبه موضوع ما در واقع مفهوم جزئی است. مصداقش هم یه دونه بیشتر نیست. گاهی اوقات موضوع قضیه ما کلیه. حالا اونجایی که موضوع قضیه ما کلیه یا محمول وقتی که بر موضوع حمل میشه بر مفهوم موضوع حمل میشه، یا اینکه نه وقتی حمل میشه علاوه بر مفهوم بر مصداقهای اون مفهوم هم حمل میشه. اگر محمول ما بر موضوعی حمل بشه که اون موضوع ما کلیست و مقصود از اون موضوع کلی هم مفهوم اون موضوع باشه به اون قضیه میگن قضیه طبیعیه. مثلا میگیم انسان نوع است، حیوان جنس است، ناطق فصل است. انسان نوع است، انسان موضوع، نوع محمول، انسان مفهوم کلیه و در واقع محمول بر مفهوم این انسان هم شده. یعنی مقصود ما از انسان مفهوم انسانی که نوعه، نه مصادیق انسان. مصداق انسان نوع نیست، مصداق انسان یه فرد، اون چیزی که نوعه مفهوم انسان. لذا توی این نکته ای که زیلش نوشتیم توضیح دادیم که ما برای تشخیص قضیه طبیعیه هر جا بتونیم کلمه مفهوم رو قبل از موضوع بذاریم و این آوردن الحاق کلمه مفهوم از حیث معنایی صحیح باشه، به اون قضیه میگن قضیه طبیعیه. لذا ما اینجا میتونیم پشت انسان، پشت حیوان کلمه مفهوم بذاریم و هیچ مشکلی هم از جهت در واقع معنایی، معنوی مشکل ایجاد نشه. مفهوم انسان نوع است، مفهوم حیوان جنس است، مفهوم فصل ناطق است. خب پس ما توی قضیه طبیعیه دیگه اصلا توجهمون به افراد که ممکنه یه مفهوم داشته باشه یا مصادیق اون مفهوم نیست، ما نگاهمون به خود مفهوم موضوعه. اما اگر محمول ما در قضیه‌ای باشه که اون قضیه موضوع کلی داره، اما محمول وقتی بر موضوع هم میشه صرفاً فقط بر مفهوم موضوع حمله میشه، بلکه بر مصادیق موضوع نیز بار میشه و هم میشه. این خودش دو حالت داره، یا مصادیق در موضوع به صورت صریح بیان نشده، تصریح نشده، یا مصادیق در موضوع تصریح شده. یا اشاره به مصادیق مبهمه به صورت یک تصویر مبهمه، یا اشاره به مصادیق به صورت یک تصویر واضحه. یعنی ما میدونیم چه تعداد افراد هست. اگر محمول ما، دقت کنید، اگر محمول ما در قضیه‌ای باشه که بر موضوع کلی بار میشه و محمول علاوه بر این که بر مفهوم موضوع بار میشه بر مصادیق هم بار میشه، اما بر مصادیقی که به صورت مبهم هستن، به اون قضیه میگن قضیه مهمله. مثلا میگیم انسان شاعر است. خب انسان شاعر است، شاعر بودن محمول ماست، انسان هم موضوع ماست. انسان یک موضوع کلیه و اینجا علاوه بر مفهوم مصادیق انسان هم مد نظر ماست. اما این مصادیق انسان دقیقاً مصداقای انسان هم که شاعرن، اما اینکه چه تعداده از مصداقای انسان شاعرن، اصلا کدومی که از مصداق انسان شاعره، تو این قضیه معلوم نیست. یه مثال معروف توی بلاغت داشت، اونایی که جواهر خوندن، اونایی که ببخشید مختصر خوندن یادشونه، مثال لین اکله از ذئب. گفتیم این از ذئب الف لامش الف لام عهد ذهنیه، تو بلاغت میگفت. بعد میگفتیم این عهد ذهنی همون مهمله، قضیه مهمله منطقه که اشاره به حقیقت و مفهوم موضوع میکنه، اما افراد رو اشاره مستقیم و تصریحی نداره بهش. یک فرد مبهمی، لعن اکله الذئب، اگر یه گرگی بیاد اینو بخوره، خب به میگه قضیه مهمله. بعد علامتش و فرقش با قضیه طبیعی اینه، تو طبیعی گفتیم کلمه مفهوم میشه پشتش بذاریم، ولی تو مهمله کلمه مفهوم نمیشه پشتش بذاریم. نمیتونی بگی مفهوم انسان شاعر است، مفهوم انسان که شاعر نیستن که، افراد انسان هم که شاعر هست. خب این از این. اما اگر توی این قضیه که محمول بر موضوع کلی بار شده، این موضوع کلی ما علاوه بر مفهومش مصادیقش هم مد نظر ما باشه و به این مصادیق تصریح کامل شده باشه، بهش میگن قضیه محصوره. خود این قضیه محصوره دو حالت داره، یا سور داله بر مصادیق جزئی است، یعنی اون الفاظی که میخواد داله بر مصادیق داشته باشه جزئی هست، در این صورت بهش میگن محصوره جزئیه، یا اون الفاظی که داله بر در واقع افراد هستن میخواد افراد رد بکنه، مصادیق میخواد داشته باشه، اون الفاظه، اون سوره کلیه، بهش میگن محصوره کلیه. محصوره جزئی مثل چی؟ مثل بعضی از انسان‌ها شاعر هستن. خب این بهش قضیه محصوره جزئی میگن. تو اینجا افراد مشخصه، برخلاف مهمله که ما یک تصویر مبهمی از افرادی که شاهد هستن رو داریم. یا به مثال محصوله کلی، هر انسانی متفکر است، تمام انسانها رو داره به حالت تفکر رو بر اون بار میکنه، به این میگن محصوله کلیه. حسام الدین پرسیده که خود این محمول به چه معناست؟ یعنی چی؟ نمیفهمم سوالتون روشن نیست. خب نکته نمیشتیم که قضایای مورد استفاده محمول، محمول یعنی حکم. الان ما دیروز توضیح دادیم دیگه، محمول یعنی محمول یکی از اجزای قضیه حملی است دیگه. گفتیم هر قضیه حملی از سه جز تشکیل شده: موضوع، محمول، رابط. وقتی میگیم زید عالم است، زید میشه موضوع ما، عالم میشه محمول ما، است میشه رابط ما. محمول که واضحه دیگه. اگر سوال درسی داریم بزنیم آخر سر. کجا نوشتم محصول؟ محمول نوشتیم. محمول نوشتیم. محصول جزئی کلی متوجه نشدیم؟ خب خواهش میکنم. ببینید ما گفتیم که قضیه ما اگر به نحوی باشه که محمول علاوه بر مفهوم بر مصادیق موضوع نیز حمل بشه، یا مصادیق به صورت واضح تصریح شده بهشون یا نشده. اگر تصریح نشده باشه بهش میگن قضیه مهمله، اما اگر به صورت واضح تصریح شده، به تعداد اونها تصریح شده، ما میدونیم که چه تعدادی در واقع این حکم رو دارن، این محمول رو دارن، به اون میگن محصوله. بعد خود این محصوله دو حالت داره، یا جزئیست یا کلیست. یعنی اون تعدادی که اون مصادیقی که در موضوع به اون تصریح شده و حکم بر اون موضوع بار شده، اون مصادیق بعضی وقتا جزء هم به تعداد کمی هم، بعضی وقتا تعداد زیادی هم، همه اون مصادیق هم. اگر جزئی باشن، بعضی از مصادیق باشن، میشه محصول جزئیه. میگیم بعضی از انسان ها شاعر هستن، نه همه انسان ها، بعضی از انسان ها شاعر. یه بار هست نه همه مصادیق رو میخواد بیان کنه، در اون صورت بهش میگن کلیه دیگه، محصول کلیه. کلی و جزئی رو خوندید دیگه. کلی و جزئی رو ما توی درس مفاهیم توضیح دادیم، گفتیم جزئی اونیه که یمتنع صدقه علی کثیر، کلی این بود که لا یمتنع صدقه علی کثیر، یعنی مصادیق متعدد داره. اینجا محصول جزئیه، یعنی بعضی از موضوع ها، بعضی از افراد موضوع، محصول کلیه یعنی همه افراد موضوع. بله بفرمایید. این که میگیم تصریح نشده واضح نیست. ببینید الان آقا کن، توی مهمله مشخصه که چه تعدادی از افراد انسان شاعرن، مشخصه کدوم فرد از انسان شاعره. ما فقط یک تصویر مبهمه کلی داریم که میدونیم که فل جمله افرادی از انسان شاعرن، اما اینکه همه شونن، بعضی از اونها، یه نفرشونه، دو نفر، هیچی نمیدونی. ولی تو محصوره ما به وسیله اون الفاظی که داله بر جزئی یا کلی بودن مشخص میکنه که چه تعدادی شاعرن. میگه بعضی از انسان ها شاعرن، آقا همه شون شاعر نیستن، یه تعدادشون شاعرن. یا میگه کل انسان ها متفکرن. این کل انسان ها که متفکرن، این بیان کننده تعداد افرادمونه. یعنی تصویر ما، ببین به عبارت دیگه، ما تو مهمله تصویری مبهم از افراد داریم، این شبیه نکره است، نمیدون هر کدومشون ممکنه شاعر باشن. ولی توی محصوره برای ما دیگه مشخص میشه کیا متفکرن، کیا شاعرن، یا همشون متفکرن، یا بعضیشون شاعرن، یا هیچ کدومشون شاعر نیستن. بعد نکته بعدی این که ما توی منطق و اصلا علوم در واقع عقلی و علومی که با منطق سر کار دارن بیشتر، حالا البته همه علوم منطق رو نیاز دارن، اون غذایایی که بیشترین استفاده رو داره غذای محصول است. چرا؟ خب غذای جزئی ارزش برهانی ندارن. قضیه طبیعی و مهمله، قضیه مهمله چون افرادش مشخص نیست یک نحوه ابهام داره برای ما، و قضیه طبیعی هم چون صرفا بر مفاهیم کلی بار میشه ثمره عملی نداره. لذا تنها قضیه‌ای که برای ما کارایی داره قضایه محصور است که توی علوم استفاده میشه. خب این از این مسئله. اما قضیه یه تقسیم بندی دیگه هم داره. قضیه به اعتبار موتن وجود موضوع سه قسم داره. یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم که این موضوع ما توی قضیه که ذکر شده تحققش در چه ظرفیه. اگر تحققش در ظرف ذهن من باشه قضیه ما یه تسمیه و یک اسم پیدا میکنه. اگر تحقق این موضوع من در ظرف ذهن نباشه، در اون صورت باز ممکنه تسمیه ها و قضایای متعدد دیگه داشته باشه. از همین جهت تقسیم قضیه موجبه به ذهنی و حقیقی و خارجی حادث میشه. ما در اینجا باید توضیح بدیم که قضیه حملیه دو قسم داره. اون تقسیم بندی قبلی رو از ذهنتون پاک کنید، هیچ ربطی به این تقسیم بندی جدید نداره. این تقسیم بندی ها هر کدوم به اعتبارات متفاوته و تداخل اعتبار نکنید. اول هر کدوم رو تک تک یاد بگیریم، بعد در مرحله بعد توضیح میدیم که آیا امکان داره مثلا یه قضیه هم شخصی باشه هم ذهنی باشه مثلا. اینو بعدا توضیح میدیم. خب در رابطه با تقسیم قضیه به قضیه موجبه به ذهنی و حقیقی و خارجی، یه مقدمه داره اول اونو عرض کنه بعد بریم سراغ توضیح مفصلش. من اول یه اشارهی به جهت تقسیم کردم که مشخص بشه ما جهت تقسیمون توی تقسیم به ذهنی و حقیقی و خارجی چیه، که جهت تقسیم جایگاه وجود موضوعه. موضوع ما آیا صرفا در ذهن ما موضوع قضیه ما، یا صرفا در ذهن ما نیست. مقدمه چیه؟ ببینید، ما گفتیم که تو درس قبل توضیح دادیم، گفتیم قضیه حملیه و قضیه شرطیه یه تقسیم مشترک دارن و اون تقسیمشون به موجبه و سالم است. گفتیم قضیه موجبه اون قضیه که توش در حقیقت همواره ثبوت موضوع محمول برای موضوع ملاکه. خب اما تو قضای سالبه اینطور نیست، ما داریم نفی حکم میکنیم، نفی ثبوت موضوع محمول برای موضوع میکنیم. حالا با این مقدمه بریم سراغ این تقسیم بندی. مناطقه گفتن که قضیه حملیه به صورت مطلق تقسیم به ذهنی و حقیقی و خارجی نمیشه. یعنی اینطوری نیستش که بگیم هم قضیه حملیه موجبه و هم قضیه حملیه سالبه تقسیم به ذهنی و حقیقی و خارجی میشن. یعنی به تعبیر دیگه وقتی ما قضیه حملیه رو تقسیم به ذهنی و حقیقی و خارجی کردیم، مناطق میگن اینطور نیستش که هر کدوم از این سه قسم دوباره خودشون تقسیم به دو قسم میشن، یا موجبه باشن یا سالبه باشن. برخلاف قضیه های قبلی، یعنی برخلاف تقسیمات قبلی که گفتیم شخصی و طبیعی و مهمله، اونها میتونن هم موجبه باشن هم سالبه باشن. خب این سوال حسام الدین هم فکر کنم واضح شد که گفتیم که این تقسیم ربطی با تقسیم بعدی نداره، قبلی و بعدی نداره، اینا تقسیمات جداگونه. خب مناطقه میگن که آقا این تقسیم قضیه قضیه حملیه به ذهنی و حقیقی و خارجی صرفا اختصاص به حملیه موجبه داره. چرا؟ به دلیل اینکه ما تو قضیه سالبه، این که میگم اول درس گفتم بهتون که در رابطه با قضیه، در رابطه با حقیقت قضیه سالبه ای کاش یه توضیح مختصری میداد و بعد ما از اون توضیح اینجا استفاده میکردیم، به خاطر این نکته که الان میخوام عرض کنم. لذا یکی از ایرادای دیگه کتاب همینجاست. ببینید ما تو قضیه سالبه برخلاف قضیه موجبه لازم نیست که موضوع رو داشته باشیم حتما، یعنی فرض وجود موضوع لازم نیست. چرا؟ چون شما تو قضیه سالبه داری سلب الحکم میکنی، حکم و سلب نمیکنی، یعنی یه چیزی نداری که سلب کرده باشی اون رو حمل کنی. وقتی میگی زید عالم نیست، داری عالم بودن رو از زید سلب میکنی. وقتی تو قضیه داری سلب میکنی، نفی میکنی، حتما لازم نیستش که موضوعت وجود داشته باشه، ولو ذهنن. حتی اگر وجود خارجی نداشته باشه، وجود ذهنی نداشته باشه، اشکال نداره. ببینید مثلا من میگم که پدر حضرت عیسی فرض کنید درس نخوند، پدر حضرت عیسی درس نخونده است. الان این قضیه سالبه است دیگه. آیا پدر حضرت عیسی به عنوان موضوع این قضیه سالبه وجود داره؟ قطعا نداره. اما آیا این قضیه سالبه غلطه؟ قطعا قضیه سالبه درسته، چون شما داری سلب میکنی یه حکمی رو. حتما لازم نیست که وجود اون موضوع رو فرض کنی. لذا اینجا بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع. موضوع ما منتفی نیست ولی سلب کردیم حکم رو از اون. این قطعا قضیه غلطی نیست. سالبه اگر موضوعش وجود نداشته باشه قطعا غلط نیست. حالا با این توضیح بیایم تو اینجا. وقتی که توی قضیه سالبه وجود موضوع لازم نباشه، آیا معنا داره ما قضیه سالبه رو به اعتبار وجود موضوع تقسیم کنیم به اینکه یا در ذهن است یا در خارج است؟ مسلماً معنا نداره، چون خود شما الان گفتید تو قضیه سالبه وجود موضوع لازم نیست. من میتوانم موضوعی داشته باشم تو قضیه سالبه که اصلا وجود نداره، اما حکمی رو ازش سلب کنم. مثلا بگم شریک الباری ظالم است، شریک الباری عادل نیست. شریک الباری یه مفهومیه که وجود خارجی نداره برای خدا، اما من میام یک حکمی رو از اون سلب میکنم و اون عدالته. این قضیه غلط نیست، چون شما داری سلب میکنی و تو سلب وجود موضوع لازم نیست. حالا که توی قضیه سالبه وجود موضوع لازم نیست، پس من دیگه هیچ نیازی ندارم که بخوام قضیه سالبه رو تقسیم کنم به اینکه یا موضوعش در ذهن من یا در ذهن من نیست، چون اصلا وجود موضوعی فرض نشده تا بخواد تقسیم بشه به اینکه این موضوع در ذهن یا در ذهن نیست. پس بنابراین این تقسیم بندی اختصاص داره به قضیه حملیه موجبه، که توی قضیه حملیه موجبه چون مفاد قضیه حملیه موجبه ثبوت محمول برای موضوعه و همیشه مثبته، پس این موضوعه یا در ذهنه یا در ذهن نیست. خب حالا تو قضیه حملیه موجبه اگه موضوع در ذهن باشه، صرفا فقط تو ذهن باشه، بهش میگن قضیه ذهنی. قضیه ذهنیه. مثلا دریای جیوه نقره است. خب دریای جیوه موضوع ما، نقره بودن محمول ما. این دریای جیوه یک موضوعی است که در خارج تحقق نداره، فقط تو ذهن من میتونم دریای جیوه تو ذهنم تصور کنم. حالا که تصور کردم، یه محمولی داره به اسم نقره بودن، نقره‌ای بودن رو بهش حمل میکنم.
به میان قضیه ذهنیه. یا مثلا میگم اجتماع نقیزین محال است، اجتماع نقیزین محال است، اجتماع نقیزین موضوع من، محال بودن محمول من. آیا اجتماع نقیزین به عنوان موضوع قضیه تحقق خارجی داره؟ یعنی امکان داره که دوتا نقیز کنار هم جمع بشن در خارج؟ خب قطعا نه. پس میشه در ذهن من. پس وقتی ما میگیم اجتماع نقیزین محال است، این قضیه قضیه چیه؟ ذهنیه. این هم از این قضیه ذهنی. اگر موضوع قضیه در ذهن نباشه، این خودش دو حالت داره. یا موضوع ما فرد یا افراد خارجی و عینی هستن، یا موضوع ما فرد یا افراد خارجی عینی صرفا نیستن. اگر موضوع ما فرد یا افراد خارجی و عینی باشن بهش میگن قضیه خارجیه، افرادی که الان بالفعل موجودن در خارج. مثلا میگیم که همه طلبه های اطلاع، همه که نیستن، 6 نفر از طلبه های کلاس سوم سه در کلاس منطق حضور دارن. 6 نفر از طلبه های کلاس سوم سه در کلاس منطق حضور دارن. این 6 نفر از طلبه های کلاس سوم سه که موضوع ماست، اولا تو ذهن نیست، تو خارجه. الان واقعا اینها در کلاس مجازی ما حضور دارن. ثانیاً اینها موضوع ما اون افراد عینی خارجی در خارجن، لذا به این قضیه میگن قضیه خارجیه. اما گاهی اوقات موضوع در ذهن نیست، اما اینگونه هم نیستش که موضوع ما فرد یا افراد خارجی عینی همین الان بالفعل باشه، بلکه موضوع ما در قضیه فرد یا افرادی است که ممکنه بالفعل الان وجود داشته باشن و یا ممکنه الان بالفعل وجود نداشته باشن، قبلا بودن یا ممکنه بعدن به وجود بیان. خب به این میگن قضیه قضیه حقیقیه. به عنوان نمونه من میگم که مثالی که اینجا نوشتیم توضیح بدیم. اول میگیم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. آیا معنای این جمله اینه که فقط مجموع زوایای مثلثی که الان در خارج وجود داره 180 درجه است، یا اینکه نه تمام زوایای مثلثی که مثلث‌هایی که قبلا بودن الان از بین رفتن و ما هیچ علمی به اونها نداریم، و همچنین مثلث‌هایی که ممکنه بعداً به وجود بیان این حکمو دارن؟ لذا ما تو قضیه حقیقیه نگاهمون به تمام افراد است، چه اونهایی که بالفعل حضور دارن و چه اونهایی که قبلاً بودن یا ممکنه بعداً در واقع تحقق پیدا کنن. یا مثلا میگیم آقا آب مطهر است. آیا منظور اینه که آبی که الان توی شیره مطهره، یعنی فقط آبهایی که الان هست، یا هر چیزی که بعدن هم به وجود بیاد و بهش بگن آب، اون هم مطهره یا نه؟ میگن قطعا اون هم مطهره. به اینجور قضایا میگن قضایای حقیقیه. این هم از این تقسیم قضیه به ذهنی، خارجی، حقیقی. پس ما بر اساس موتن و جایگاه تحقق و وجود موضوع در قضیه 3 قسم داریم. اگر موضوع ما در ذهن باشه صرفا میشه قضیه ذهنی. اگر موضوع ما افراد خارجی عینی بالفعل باشه میشه قضیه خارجی. اگر موضوع ما افراد بلفل نباشه، صرفا افراد عینی بلفل نباشه، بلکه هر فردی که ممکنه به وجود بیاد در آینده باشه و حتی افرادی که قبلا بودن، اون قضیه قضیه حقیقی است. این از این مطلب. باقیش رو انشالله ساعت آینده خدمت رفقا تقدیم خواهیم کرد. یه استراحت بفرمایید. والحمدلله رب العالمین. بفرمایید.